دونیم سبا. به نام خدا و سلام دوستان عزیز، باز هم با یک دونیم سباک دیگه در خدمتتون هستیم از موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. وقتی که تو یک ساله بودی، مادر بهت غذا میداد و تو رو میشست و به اصطلاح تر و خشک میکرد. تو هم با گریه کردن و اذیت کردن در تمام شب از اون تشکر میکردی. وقتی که دو ساله بودی بهت غذا داد. وقتی که دو ساله بودی بهت یاد داد که چجوری راه بری. تو هم اینطوری ازش تشکر میکردی که وقتی صدات میزد محل نمیذاشتی و فرار میکردی. وقتی که 3 ساله بودی با عشق تمام غذات رو آماده می کرد. تو هم با ریختن غذا کف اتاق ازش تشکر می کردی. وقتی 4 ساله بودی برات مداد رنگی خرید. تو هم با رنگ کردن میز و دیوار ازش تشکر کردی تا نشون بدی که چقدر هنرمندی. وقتی که 5 ساله بودی اون لباس شیک به تنت کرد تا به تعطیلات بری. تو هم با انداختن خودت تو گل ازش تشکر کردی. وقتی که 6 ساله بودی تو رو تا مدرسه همراهیت کرد. تو هم با فریاد زدن که من نمیخوام برم ازش تشکر کردی. وقتی که 7 ساله بودی برات وسایل بازی خرید. تو هم با پرت کردن توپ به پنجره همسایه کناری ازش تشکر کردی. وقتی که 8 ساله بودی برات بستنی می خرید. تو هم با چکوندن بستنی به تمام لباست ازش تشکر می کردی. وقتی که 9 ساله بودی هزینه کلاس های اضافی تو رو پرداخت می کرد. تو هم بدون زحمت دادن به خودت برای یادگیری ازش تشکر کردی و به جاش فقط فکر مسخره بازی بودی. وقتی 10 ساله بودی اون تمام روز رو معطل تو بود و رانندگی میکرد تا تو رو از تمرین فوتبال به کلاس تقویتی و از اونجا به جشن تولد دوستانت ببره. تو هم با بیرون پریدن از ماشین بدون اینکه پشت سرت رو نگاه کنی ازش تشکر کردی. وقتی که 11 ساله بودی تو و دوستت رو برای دیدن فیلم به سینما برد. تو هم ازش خواستی که در یه ردیف دیگه بشینه و بذاره که راحت باشین و اینجوری ازش تشکر کردی. وقتی که 12 ساله بودی تو رو از تماشای بعضی برنامه‌های تلویزیون برحذر می‌داشت. تو هم صبر می‌کردی تا از خونه بیرون بره و کار خودت رو بکنی و اینطوری ازش تشکر می‌کردی. وقتی که 13 ساله بودی بهت پیشنهاد داد که موهاتو اصلاح کنی. تو هم اینجوری ازش تشکر کردی که تو سلیقه‌ای نداری، من هر جور که راحتم زندگی میکنم، قیافم مثل این بچه احمقا باشه خوبه؟ وقتی که 14 ساله بودی هزینه ی اردوی 1 ماهه تابستونه که تو رو پرداخت کرد. تو هم ازش تشکر کردی با فراموش کردن زدن 1 تلفن یا نوشتن 1 نامه ساده. وقتی که 15 ساله بودی از سر کار بر میگشت و میخواست که تو رو در آغوش بگیره و ابراز محبت بکنه، تو هم با قفل کردن درب اتاقت نمیذاشتی که وارد اتاقت بشه و اینجوری ازش تشکر کردی که خستگیش کاملا در بره. وقتی که 16 ساله بودی بهت یاد داد که چطوری ماشینش رو برونی و به تو رانندگی یاد داد. تو هم هر وقت که میتونستی ماشین رو بر میداشتی و میرفتی و بعضی چیزها رو میزدی خود و خمیرشون میکردی. وقتی که 17 ساله بودی، وقتی که اون منتظر یک تماس مهم بود، تمام شب رو با تلفن صحبت میکردی و اینطوری ازش تشکر میکردی. وقتی که 18 ساله بودی، در جشن فارغ التحصیلی دبیرستانت از خوشحالی گریه میکرد. تو هم به خاطر این همه زحمتی که برات کشیده بود تا تموم شدن جشن پیش مادرت نمی اومدی. وقتی که 19 ساله بودی شهریه دانشگاهت رو می پرداخت. همچنین تو رو تا دانشگاه میرسون و وسائلت رو حمل میکرد. تو هم با گفتن یه خداحافظی خشک و خالی بیرون خوابگاه ازش خداحافظی میکردی، به خاطر اینکه نمیخواستی بهت بگن بچه کوچولو هستی و بچه مامانی هستی، و اون هم همونجا خشکش میزد. وقتی که 20 ساله بودی ازت پرسید که آیا شخص خاصی به عنوان همسر مد نظرته، تو هم ازش تشکر کردی با گفتن به تو ربطی نداره، من خودم واسه زندگیم بلدم تصمیم بگیرم. وقتی که 21 ساله بودی بهت پیشنهاد یه خط مشی برای آیندت داد، تو هم با گفتن این جمله ازش تشکر کردی. من نمیخوام مثل تو باشم، فکرای تو قدیمی و دنیا عوض شده. وقتی که 22 ساله بودی تو رو در جشن فارغ التحصیلی دانشگاهت در آغوش گرفت، تو هم ازش پرسیدی هزینه سفر به اروپا رو برام تهیه میکنی. وقتی که 23 ساله بودی برای اولین آپارتمانت به جای کادو یه عالم اساسیه داد، تو هم پیش دوستات بهش گفتی اون اساسیه ها چقدر زشتن. وقتی که 24 ساله بودی اون دارایی های تو رو دید و در مورد اینکه در آینده میخوای با اونها چه کار بکنی ازت سوال کرد، تو همچون دیگه هیکلت بزرگتر از اون شده بود با دریدگی و صدایی که ناشی از خشم بود فریاد زدی مادر لطفاً با من کلکل نکنید، اعصاب ندارم. وقتی که 25 ساله بودی کمکت کرد تا هزینه های عروسی رو پرداخت کنی و در حالی که گریه میکرد بهت گفت که دلم خیلی برات تنگ میشه، تو هم به جاش یه جای دور برای زندگیت انتخاب کردی که مادرت مزاحمت نباشه. وقتی که 30 ساله بودی اون از طریق شخص دیگه ای فهمید که تو بچه دار شدی، به تو زنگ زد، تو هم با گفتن این جمله ازش تشکر کردی. همه چیز دیگه تغییر کرده مادر، و چون خانومت میخواست بره پارک فوری قطع کردی. وقتی که 40 ساله بودی بهت زنگ زد تا سالگرد وفات پدرت رو یادآوری کنه، تو هم با گفتن من الان خیلی گرفتارم ازش تشکر کردی و بهش تسلیت گفتی. وقتی که 50 ساله بودی اون دیگه خیلی پیر بود، مریض شده بود و به مراقبت و کمک تو احتیاج داشت، تو هم با سخنرانی کردن در مورد اینکه والدین سربار فرزندانشون میشن ازشون تشکر کردی. و آخر سر یک روز بهت میگن مادرت در تنهایی مرده و چند روز بعد جنازه بو گرفته، اون رو همسایه ها پیدا کردن و تو راحت میشی. اما تمام کارهایی که تو در حق مادرت انجام ندادی مثل تندر بر قلبت فرود میاد، چون دیگه کسی نیست که فقط به خاطر خودت، نه به خاطر چیزهای دیگه، تو رو از صمیم قلب دوست داشته باشه. اگه مادرت هنوز زنده است فراموش نکن که بیشتر از همیشه بهش محبت کنی، و اگه زنده نیست محبت‌های بی‌دریغش رو فراموش نکن و به راحتی از اونها نگذر و از خدا بخواه که اون رو بیامرزه. همیشه به یاد داشته باش که به مادرت محبت کنی و اونو دوست داشته باشی، چون در طول عمرت فقط یک مادر داری ولی هزاران دوست، هزاران فرصت تفریح، هزاران ساعت وقت برای کارهای دیگه. امروز وقتی مادرم رو دیدم روش رو میبوسم و بهش میگم که چقدر دوستش دارم.
همیشه با خودم میگفتم که چرا مادرها با همه موجودات دیگه فرق دارن. فقط کافیه دو روز، یا بهتره بگم دو شبانه روز، اونا رو تحت نظر بگیریم تا متوجه بشین این فرق کجا هست. یه روز مامان و بابا داشتن تلویزیون تماشا میکردن که مامان گفت
من خستم، دیر وقته، میرم بخوابم.
شب بخیر. راستی لباس فردای منو آماده کردی؟
نه، دارم میرم آماده کنم.
بعد مامان بلند شد و رفت به طرف آشپزخونه. تا برای فردای من و بابا و خواهرم ساندویچ درست کنه. بعد ظرفا رو شست و از من پرسید
برای دوستاتم ساندویچ بذارم مادر؟
نه، فردا تنها هستم. بعد مامان قفسه ها رو مرتب کرد، شکر پاشش رو شکر کرد و کتریو برای صبحونه فردا پر از آب کرد. بعد همه ی لباسای کثیف رو توی ماشین لباسشویی ریخت و به طرف بابا برگشت و گفت
کدوم پیرنت اتو کنم ها؟
همون کرم راه راهه.
مامان لباس بابا رو اتو کرد، دکمه که لق بود دوخت، به طرف اتاق رفت. بعد دوباره انگار چیزی یادش اومده باشه به همه ی اتاقا سر زد. روی خواهرم پتو کشید، صورتش رو بوسید، کتابی رو که کنار تخت افتاده بود برداشت و توی کتابخونه گذاشت. جورابای کثیف رو از کنار جارختی برداشت و توی سبد لباس رو انداخت. بعد یه نگاهی به من کرد و گفت
تو لباس سیاه شستن نداری مادر؟
نه، ندارم. بعد به طرف جا کفشی رفت، کفش رو مرتب کرد و روشون دستمال کشید. به طرف آشپزخونه رفت، لباسشویی تقریبا کارش تموم شده بود، لباس رو پهن کرد، رفت درخت‌ها و گلای باغچه رو آب داد، چراغای حیاط رو خاموش کرد، در رو قفل کرد. به طرف دفتر یادداشتش رفت، چند تا کار دیگه واسه فردا یادداشت کرد. بعد مامان سراغ کیف خواهرم رفت تا ببینه برنامه فرداشو درست حاضر کرده یا نه. بعد به من اشاره کرد و گفت
تو نمیری بخوابی؟ فردا صبح امتحان داری یا؟
مامان به طرف دستشویی رفت، دندوناشو مسواک زد، دستشویی رو شست، هولرم شست و آورد بیرون پهن کرد. همین موقع ها بود که بابا از جاش بلند شد و بدون که شخص خاصی مورد نظرش باشه گفت
من دارم میرم بخوابم
و بلا فاصله به رخت خواب رفت. مامان دوباره یه نگاهی به من انداخت و گفت
چیزی شده؟ خیلی تو فکری ها؟ بگو ببینم چیزی شده؟
نه مامان، چیزی نیست.
میخوای با هم دوتایی بشینیم و حرف بزنیم؟ میخوای برم دوتا چایی بیارم که با هم بخوریم هان؟
هنوزم نمیدونم چرا مامانا با همه موجودات دنیا فرق دارن. شما میدونید؟
یکی از روزهای سال اول دبیرستان بود. من از مدرسه به خونه برمیگشتم که یکی از بچه‌های کلاس رو دیدم. اسمش استفان بود و انگار همه کتاب‌هاش رو با خودش به خونه می‌برد. با خودم گفتم کی این همه کتاب رو آخر هفته به خونه می‌بره؟ حتما این پسر خیلی بی‌حاله. من برای که آخر هفتم داشتم برنامه ریزی می کردم، مسابقه فوتبال با بچه‌ها، مهمونی خونه یکی از همکلاسی‌ها، بنابراین شونه هام رو بالا انداختم و به راهم ادامه دادم. همینطوری که می رفتم تعدادی از بچه ها رو دیدم که به طرف اون دویدند و اون رو به زمین انداختند. کتاباش پخش شد و خودش هم روی خاک ها افتاد. عینکش افتاد. دیدم که چند متر اون طرفتر روی چمن ها پرت شد. سرش رو که بالا آورد در چشماش یک غم خیلی بزرگی رو دیدم. بی اختیار قلبم به طرفش کشیده شد. به طرفش رفتم. در حالی که به دنبال عینکش میگشت یک قطره درشت اشک هم در چشمش دیدم. همینطور که عینکش رو به دستش میدادم گفتم این بچه ها یه مش آشغالن. اون یه نگاهی به من کرد و گفت ممنونم. بعد لبخند بزرگی صورتش رو پوشوند، از اون لبخندایی که سرشار از سپاسگزاری قلبی بود. من کمکش کردم که بلند بشه و ازش پرسیدم که کجا زندگی میکنه. معلوم شد که اون هم نزدیک خونه ما زندگی میکنه. ازش پرسیدم پس چطور آخه تا حالا من تو رو ندیده بودم؟ گفت که قبلا به یک مدرسه خصوصی می رفته و این برای من خیلی جالب بود، چون قبل از این با چنین کسی آشنا نشده بودم. ما تا خونه با هم دیگه پیاده قدم زدیم و من بعضی از کتاباش رو براش حمل کردم. اون واقعا پسر خوبی بود. خیلی هم پسر جالبی از کار در اومد. من ازش میپرسیدم که آیا دوست داره که با من و دوستان فوتبال بازی کنه و اون هم جوابش همیشه مثبت بود. ما تمام آخر هفته رو با هم گذروندیم. هرچی بیشتر استفان رو میشناختم بیشتر از اون خوشم میومد. دوستانم هم همچین احساسی داشتن. یک روز صبح دوشنبه رسید و من دوباره استفان رو با همون حجم انبوه اون کتاب ها دیدم. بهش گفتم که پسر، تو واقعا بعد از مدت کوتاهی عضلات قوی پیدا میکنی یا با این همه کتابی که با خودت هر روز این طرف و اون طرف میبری؟ استفان خندید و نصف کتاب ها رو توی دستای من گذاشت. در 4 سال بعد من و استفان بهترین دوستان هم دیگه بودیم. وقتی به سال آخر دبیرستان رسیدیم هر دو به فکر دانشکده بودیم. استفان تصمیم داشت به جورج تاون بره و من هم به دوک. من می دونستم که همیشه دوستان خوبی باقی خواهیم موند. مهم نیست که کیلومترها فاصله بین ما باشه. اون تصمیم داشت دکتر بشه و من هم قصد داشتم به دنبال خرید و فروش لوازم فوتبال باشم. استفان کسی بود که قرار بود برای جشن فارغ التحصیلی صحبت کنه و من خیلی خوشحال بودم که مجبور نیستم تو اون روز روبروی همه صحبت کنم. استفان رو دیدم، اون خیلی عالی به نظر می رسید و از جمله کسانی به شمار می اومد که تونسته بود که خودش رو در دوران دبیرستان پیدا کنه. حتی عینک زدنش هم بهش می اومد. همه دوستش داشتند. گاهی وقتا بدجوری بهش حسادت می کردم. امروز یکی از همون روزا بود. من می دیدم که برای سخنرانیش کمی عصبیه. بنابراین دست محکمی به پشتش زدم و گفتم هی مرد، تو بزرگ شدی، بزرگ هم خواهی بود، تو عالی هستی. اون با یکی از همون نگاه های معنی دارش به من نگاه کرد. همون نگاه سپاسگزارانه واقعی. لبخند زد. مرسی، ممنون. گلوش رو صاف کرد و صحبتش رو اینطوری شروع کرد. فارغ التحصیلی زمان سپاس از کسانی است که به شما کمک کردند این سالهای سخت را بگذرانید. والدین شما، معلمانتان، خواهرتان، برادرهایتان، شاید یک مربی ورزش، اما مهمتر از همه دوستانتان. من اینجا هستم تا به همه شما بگویم دوست کسی بودن بهترین هدیه است که شما می توانید به کسی بدهید. من می خواهم برای شما داستانی را تعریف کنم. من به دوستم با ناباوری نگاه می کردم، در حالی که اون داستان اولین روز آشناییمون رو تعریف می کرد. به آرومی گفت که در اون تعطیلات آخر هفته قصد داشته خودش رو بکشه. اون گفت که چطوری کمد مدرسش رو خالی کرده تا مادرش بعدن وسایل اون رو به خونه نیاره. استفان نگاه سختی به من کرد و لبخند کوچیکی روی لباش ظاهر شد. ادامه داد. خوشبختانه من نجات پیدا کردم. دوستم مرا از انجام این کار غیر قابل بحث باز داشت. من به همهمه‌ای که در بین جمعیت پراکنده شده بود گوش می دادم، در حالی که این پسر خوش قیافه و مشهور مدرسه به ما درباره سوسترین لحظه های زندگیش توضیح می داد. پدر و مادرش رو دیدم که به من نگاه می کردند و لبخند می زدن. همون لبخند پر از سپاس. من تا اون لحظه عمق این لبخند رو درک نکرده بودم. و اما نتیجهش، هرگز تأثیر رفتارهای خودتون رو دست کم نگیرید. با یک رفتار کوچیک شما میتونید زندگی یک نفر رو دگرگون کنید، برای بهتر شدن یا بدتر شدن. Thank you. از لحظه‌ای که در یکی از اتاق‌های بیمارستان بستری شده بودم، زن و شوهری در تخت روبروی من مناقشه بی پایانی رو ادامه می‌دادند. زن می‌خواست از بیمارستان مرخص بشه و شوهرش می‌خواست که اون همونجا بمونه. از حرفای پرستارها متوجه شدم که زن یک تومور داره و حالش هم خیلی وخیمه. در بین مناقشه این دو نفر کم کم با وضعیت زندگی اونها آشنا شدم. یک خانوادگی روستایی ساده بودن با دو تا بچه، دختری که سال گذشته وارد دانشگاه شده بود و یک پسر که در دبیرستان درس میخوند و تمام ثروتشونم یک مزرعه کوچیک، یک گاو و 6 تا گوسفند بود. در راهروی بیمارستان یک تلفن همگانی بود و هر شب مرد از این تلفن به خونشون زنگ می‌زد و با اون که در اتاق بیماران بسته بود اما صداش به وضوح شنیده می‌شد. موضوع همیشگی مکالمه تلفنی مرد با پسرش هیچ فرقی نمی‌کرد. گاو و گوسفندا رو برای چرا بردی؟ وقتی بیرون میرید یادتون نره در خونه رو ببندید. درسا چطوره؟ نگران ما نباشید، حال مادرتونم داره بهتر میشه، به زودی برمیگردیم. چند روز بعد پزشک‌ها برای انجام عمل جراحی زن در اتاق عمل آماده شدند. زن پیش از اون که وارد اتاق عمل بشه ناگهان دست مرد رو گرفت و در حالی که گریه میکرد گفت: اگه بر نگشتم مواظب خودت و بچه‌ها باش. مرد با لحنی مطمئن و دلداری دهنده حرفش رو قطع کرد و گفت: انقدر پرچونگی نکن. اما من احساس میکردم که چهرش کمی در هم فرو رفته. بعد از گذشت 10 ساعت پرستاران زن بی‌حس و حرکت رو به اتاق منتقل کردند. عمل جراحی با موفقیت انجام شده بود. مرد از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت و وقتی همه چیز رو به رخ شد بیرون رفت و شب تا دیر وقت به بیمارستان نیومد. مرد اون شب مثل شب‌های گذشته به خونه زنگ نزد، فقط در کنار تخت همسرش نشست و غرق تماشای اون شد که هنوز بیهوش بود. صبح روز بعد زن به هوش اومد. با اون که هنوز نمیتونست حرف بزنه اما وضعیتش خوب بود. از اولین روزی که ماسک اکسیژنش رو برداشتند دوباره جر و بحث زن و شوهر شروع شد. زن همچنان میخواست از بیمارستان مرخص بشه و مرد هم همچنان میخواست که اون همونجا بمونه. همه چیز مثل گذشته ادامه پیدا کرد. هر شب مرد به خونه زنگ میزد، همون صدای بلند و همون حرفایی که تکرار میشد. شبی در راه رو قدم میزدم. وقتی از کنار مرد میگذشتم داشت میگفت: گاو و گوسفندا چطورن؟ یادتون نره خواب اونا برسید. حال مادرتونم به زودی خوب میشه و ما برمیگردیم. نگاهم به اون افتاد و ناگهان با تعجب دیدم که اصلا کارتی در داخل تلفن همگانی نیست. مرد در حالی که اشاره میکرد ساکت بمونم حرفش رو ادامه داد تا اینکه مکالمه تموم شد. بعد آهسته به من گفت: خواهش میکنم بزنم چیزی نگید. گاو و گوسفندا رو قبلا برای هزینه عمل جراحیش فروختم. برای اینکه نگران آیندمون نشه وانمود میکنم که دارم با تلفن حرف میزنم. در اون لحظه متوجه شدم که این تلفن برای خونه نبود، بلکه برای همسرش بود که بیمار روی تخت خوابیده بود. از رفتار این زن و شوهر و عشق مخصوصی که بینشون بود تکون خوردم. عشقی حقیقی که نیازی به بازی‌های رمانتیک، گل سرخ، سوگند خوردن و ابراز تعهد نداشت. اما قلب دو نفر رو گرم میکرد. مارگاریت اندرسون میگه در عشق واقعی شما خیر و صلاح دیگران رو میخواید و در عشق احساسی شما دیگران رو میخواید.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمیرسه، همین که فکرمی برای من بسه. از این عادت با تو بودن هنوز، ببین لحظه لحظم کنارت خوشه، همین عادت با تو بودن یه روز اگه بی تو باشم منو میکشه. یه وقتای انقدر حالم بده که میپرسم از هر کسی حالتو، یه روزایی حس عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه.
یک شب حدود ساعت 11 یک زن مسن سیاه پوست آمریکایی در کنار یک بزرگ راه و در زیر باران شدید که میبارید ایستاده بود. ماشینش خراب شده بود و نیازمند استفاده از وسیله نقلیه دیگه ای بود. اون که کاملا خیس شده بود دستش رو جلوی ماشینی که از روبرو میومد بلند کرد. راننده اون ماشین که یک جوان سفید پوست بود برای کمک به اون توقف کرد.